ریز 48 میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
خاکریز 48.
گرهت میزنم بذاری تو با دل پیریا میشرم تا خدا. دل عاشق من تو رو ساخت خدا واسه آینه شدن. دل عاشق من تو رو ساخت خدا واسه آینه شدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. الهی به امید تو عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیو گفتگو. آقایان، خانم ها، مردم نازنین ایران، خیلی ازتون ممنونم که همراه هستید با خاکریز 48 رادیو گفتگو. ما هر روز حدود همین ساعت خدمتتون می‌رسیم تو ایام نوروز 99 و با آرزوی بهترین ها برای شما بخش‌های مختلفی رو تقدیمتون می‌کنیم. خدمت شریف شما عرض کنم که یکی از بخش‌های خاکریز 48 رادیو گفتگو معرفی قهرمانان و پهلوانان از کشورمون هست که توسط یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس در واقع انجام میشه. اجازه بدین که بریم یه فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم و این بخش رو تقدیمتون بکنیم و انشالله تا پایان همراه ما باشید. توی خاکریز 48 رادیو گفتگو یه بخشی رو داریم که توی این بخش از زبان یادگاران 8 سال دفاع مقدس بیشتر آشنا میشیم با پهلوان‌های کشور عزیزمون و از زبان یادگاران 8 سال دفاع مقدس از زبان کسانی که اون روزها رو دیدن و اون پهلوان‌های واقعی رو باهاشون دمخور بودن بیشتر از این خلق و خوی پهلوانی میشنویم و لذت میبریم. امروز هم توفیق داریم خدمت حاج آقا مهدی رمضانی عزیز هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و از این یادگاران با صفای اون روزها و اون 8 سال دفاع مقدس، 8 سال عیسی رو از خود گذشتگی و فداکاری. حاج آقا عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید و سال جدید و خدمتتون تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم و مشتاقیم که ببینیم امروز در این بخش از خاکریز 48 از کدوم یکی از پهلوانهای عزیزمون برامون قصه میگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز، همچنین جنابالی و همکاران گرانقدرتون، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که روز خوب و پربرکتی رو هممون پشت سر گذاشته باشیم و این ایام هم رو هم انشالله که به همه خوش گذشته باشه.
انشالله.
خدمت رو عرض کنم امروز یه پهلوانی رو میخوام خدمتون معرفی کنم که این پهلوانم گمنامه و انشالله که همون جوری که مقام معظم رهبری فرمودن که اونهایی که مشهورن که خب مشهورن،
بله،
برید دنبال اونهایی که ناشناختن و امروز هم ما این عزیز بزرگواری رو که خدمتون داستانش رو میخوام خدمتون بگم، البته من تا نزدیکای شهادتش نمیشناختمش، بعدن با زندگیش آشنا شدم، ولی اون حماسه‌ای که آفرید چون در جریان بودم، امروز میخوام خدمتون این پهلوون معرفی کنم. این پهلوون ما خب زمان طاغوت به دلیل اون رفیقهای نابابی که داشت جوون سر به راهی نبود.
بله.
این رو میخوام بگم که بالاخره جوونها بدونن انسان هر موقع اراده کنه میتونه برگرده و خداوندم همیشه دستگیر انسان هست. ایشون خب به دلیل اون شرایط زمان طاغوت و دوستای ناباب زیاد سر به راه نبود. حتی ایشون وقتی اول انقلاب برادرشون تو انقلاب به شهادت میرسه، ایشون با رفیقاش رفته بودن مثلا بندر عباس دنبال تفریح.
بله.
این عزیز بزرگوارمون وقتی دفاع مقدس شروع شد،
بله،
و شنید که به بعضی از زنها و دختران این مملکت جسارت شده، ایشون اون رأی غیرتش یه دفعه به قول معروف گل کرد، فوران کرد و دست از اون کارهاش برداشت و عازم جبهه شد. این عزیزی که دارم ازش نام میبرم به نام سید حمید میرفزله.
بله.
ایشون بچه رفزنجان کرمانه. خیلی از بچه ها جوون های کرمانی، اینجوری بگم، بذارین رو مخواستم آخر بگم الان بگم، این جوونی که با این مشخصات به درجه رسیده که امروز خیلی از مردم میرن بالای مزار ایشون، سر مزار ایشون میشینن و حاجت میگیرن. ببینید به کجا رسید. آیا میشود پهلوان شد به همین راحتی؟ راحت نیست،
ولی
میشود. این بله. رو باز میگم خدمت جوانها به خصوص که بدونن. خدمت رو از کنم که ایشون وقتی رفت جبهه در سوسنگرد حماسه ها آفرید، در عملیات های مختلف حماسه ها آفرید، در لشکر 41 سارالله به قدری ایشون شجاعت از خودش نشون داده بود، من اینجوری تعبیر میکنم که ایشون شده بود عزیز دردونه حاج قاسم ما، حاج قاسم شهیدمون. ایشون حاج قاسم هر موقع در منطقه یک موقع کار خیلی سختی رو میخواست انجام بده، اگر اطلاعاتی میخواست سریع به دست بیاره یا جاهایی که با خطر بالای همراه بود، سید حمید رو صدا میزد.
درسته.
سید حمید بیا این کار رو انجام بده، و ایشون هم با جون و دل با اون شجاعت مثال زدنی خودش میرفته انجام میداده. به قدری ایشون در اون بعد معنوی غرق میشه و به قول معروف شخصیت خودش رو میسازه. شما بالاخره شاید تو این فیلم ها مناطق جنگی رو دیدید، پر از گلوله، فلز، سیم خاردار.
بله.
نمیدونم انواع و اقسام جسم هایی که به انسان میتونه آسیب بزنه، خار، سنگ، تمام اینا هست. ولی این سید حمید داستان ما به مقامی میرسه که وقتی در منطقه‌ای میخواد برای بار دوم عملیات بشه، ایشون با کفش وارد اون عملیات نمیشه. این خیلی تعجبه برای خیلیا که آقا مگه میشه با پای برهنه جنگید؟ بله. این سید حمید ما وقتی در منطقه‌ای جنگ شده بود، عملیات شده بود و بار دوم میخواستن اونجا عملیات کنن، ایشون با که سید حمید چرا پا برهنه؟ ایشون میگفت مگه نمیدونید اینجا خون شهدای ما ریخته شده. ببینید یه انسان با اون سابقه به چنان درجه پهلوانی میرسه که حتی حاضر نی با کفش جایی که خون شهدا ریخته شده پا بذاره، و ایشون پا برهنه میشه. به قدر این کار رو انجام میده که دوستانش لقب سید پا برهنه بهش میدن. این دلیلش این بود که این لقب سید پا برهنه رو ایشون در این مناطق به خاطر اینکه این کارها رو انجام میداد. حالا خداوند میخواد به ما مردم به خصوص جوانها یه مثالی رو به قول معروف بگه که ما بدونیم اگر ما خودمون رو ساختیم، نفسمون رو تزکیه کردیم،
بله،
به چه مقامی میرسیم. خداوند اینجا میاد این شرایط رو پیش میاره. عملیات، عملیات خیبره. اینجا من وارد عملیات خیبر میشم. حاج امت تقریبا 9 شبانه روز گردانهاش در منطقه طلایه عملیات کردن. خیلی از نیروهاش به شهادت رسیدن. خیلی ها زخمی شدن. خیلی ها به عقب منتقل شدن. یه نیروی کمی مونده. حضرت امام میفرماید جزایر باید حفظ شه. همه میرن تو جزیره. خطی که حاج امت تحویل گرفته جلوی جزیره جنوبی، جایی که بچه ها پشت یه تپ به قول معروف خاکریز خیلی کوتاهی پناه گرفتن. دشمن از دهانه جزیره، پل شویتاد با تانک وارد میشه. یعنی اینجا جنگ تن با تانکه.
بله.
بچه ها به قدری مقاومت میکنن که تعداد نیروهای تو اون خط میرسه به یه دسته. حاج امت عزیز ما، این شهید بزرگوارمون که انشالله خداوند همه ما رو با این شهدا محشور کنه و انشالله که اینها اون دنیا دست ما رو بگیرن، ایشون الان شده فرمانده دسته، یعنی فرمانده لشکر 27 الان تبدیل شده به یه فرمانده دسته. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که عزیز من، جوانهای ایرانی در 8 سال دفاع مقدس کم نذاشتن. حتی یه لشکری که تبدیل به دسته شده، هنوز بچه‌ها دارن مقاومت میکنن. همت عزیز ما میبینه خط ممکنه با این تعداد نیروی کم شکسته بشه. تماس میگیره با عقبه لشکر، آقا نیرو بفرستید، نیرو اگر هست بفرستید. بچه ها میگن آقا نیروهای جدید هنوز نرسیده. بله. ایشون سوار موتور میشه، میاد اون دژ وسط جزیره رو رد میکنه، میاد به قرارگاه تاکتیکی لشکر 41 سارالله که حاج قاسم عزیز ما در اونجا داره فرماندهی میکنه، در کنار لشکر 27. ایشون وارد سنگر میشه. یادی هم بکنیم از این شهید بزرگوارمون که واقعا جهان اسلام رو تکون داد. واقعا جهان اسلام رو با شهادت خودش، به نظر من تا سالهای آینده جهان اسلام رو ایشون با خون خودش بیمه کرد. حاج قاسم ما به نظر من یکی از اون شهداییه که برد برد کرد، یعنی هم زمان حضرت امام رو درک کرد، هم زمان امام خامنه ایمون رو، یعنی از هر دو زمان ایشون توشه‌ای رو برای خودش جمع کرد و الان با خیال راحت در اون دنیا داره به قول خودمون کیفشو میکنه. اومد خدمت ایشون. حالا اینجا رو من از زبون خود حاج قاسم که شنیدم دارم خدمتون میگم.
بله.
حاج قاسم میگه دیدم یه چهره سوخته در به داغون، چشمها قرمز، خسته، چون چند شبانه روز همت داره فرماندهی میکنه، نخوابیده، با سرم سر پا نگرش داشتن. میگه یه دفعه چهره شدیدم به احترامش بلند شدم، بغلش کردم، بوسیدمش. حاجی اینجا چی کار میکنی؟ گفت با یک حالت معصومانه در اومد به من گفت حاج قاسم، اگر داری یه گروهان نیرو به من قرض بده، خطم ممکنه بشکنه. حاج قاسم میگه من تو چشاش نگاه کردم، اون خستگی رو وقتی دیدم دلم نیومد بگم حاجی نیروهای خودم هم درگیرن، منم نیرو ندارم. گفت بهش گفتم که باشه، برو من برات میفرستم. همت میاد بیرون از سنگر فرمانده حاج قاسم، سوار موتور بشه. یه دفعه اینجا سر و کله سید حمید پیدا میشه. سید حمید از تو سنگر میاد بیرون، میپره ترک موتور همت. حاجی جون میخوای بیام کمکت کنم؟ ببینید قسمت و یه جوون اونجوری، حالا ترک بهترین بنده خدا، میدونید همت از طفولیت اهل مسجد و عبادت و هیئت و نماز و اینها بود.
بله.
در جوانی به قول معروف نفس خودش رو کشته بود، به قول معروف کنترل کرده بود، یه آدم متدین. حالا اون جوان با اون سابقه، با توبه‌ای که کرده، با اون حماسه‌هایی که آفریده، خداوند میاره قرارش میده در کنار بهترین بنده خودش، میشینه ترک همت. حاجی منم میخوام بیام کمکت. همت موتور رو روشن میکنه، راه میافتن، میان از کنار دج وسط، چون روی جاده نمیشد بیایید، تانکای دشمن از روبرو مستقیم دژ وسط، جاده وسط جزیره رو میزدن. باید از کنار، زیاد نمیشد بیای پایین چون باتلاق بود، بالا هم نمیشد بری. اینقدر موتور و نفر رفته بودن، یه راه تقریبا 15 سانتی 20 سانتی تو حاشیه جاده درست شده بود. از اونجا حرکت میکنه میاد، باید یه قسمتی رو میومدن رو جاده، میومدن پایین تو خط لشکر 27 که اونجا جزیره اگر اون شکسته میشد کل جزیره سقوط میکرد، یعنی نوک پیکان دفاع از جزیره بود اینجا. به محض اینکه موتور همت میاد روی جاده که اون ور بیاد پایین، تانک دشمن شلیک میکنه، گلوله میخوره کنار اینها، هر دو کنار هم به شهادت میرسن. این چه نشونه ایه برای ماها؟ این خدا به نظر من، خدا میخواد بگه جوونها اگر توبه نصوح بکنید، اگر رو به من بکنید خالصانه، با اون بنده مخلص من که از طفولیت بندگی منو کرده تا الان، برا من هیچ فرقی نمی کنید. آیه قرآن هم داریم میگه اگه توبه خالص کردید تمام اون گناهانتونم تبدیل به حسنه و ثواب میکنم. و این پهلوان ما هم کنار همت به شهادت رسید و خب خداوند حاج قاسم رو نگه داشت برا ما که بتونه امروز مثل اون شهدای 8 سال دفاع مقدس که انقلاب ما رو بیمه کردن، خون شهید حاج قاسم سلیمانی و مدافعین حرم جهان اسلام رو بیمه کردن، کشورهای اسلامی رو بیمه کردن. حالا ممکنه زیاد کسی بهش توجه نکنه، ولی این رو ما در آینده خواهیم دید به برکت خون شهدای مدافع حرم.
انشالله. خیلی متشکرم حاج آقای رمضانی عزیز، انشالله که روح همه شهدا شاد باشه. این شهید بزرگوارم توی گلزار شهدای رفسنجان مثل این که دفنه.
بله رفسنجان اونجا هم دفنه.
درسته.
امروزه میگم اگر شما شبهای جمعه تشریف اونجا ببرید، میبینید جوانهای حالا با چهره های مختلف با سلیقه های مختلف دور قبر ایشون، مثل همین یادمان شهید ابراهیم خود بود تهران که پنجشنبه ها بری به انواع و اقسام جوانها جمع میشن.
درسته.
و با ایشون درد دل میکنن. این سید حمید ما هم الان در رفسنجان به همین صورت،
انشالله که روحشون شاد باشه و انشالله که دست ماها رو هم بگیرن انشالله. و شفیع ما بشن در دنیا و آخرت. خیلی ممنونم از آقای رمضانی عزیز و تشکر میکنم از شما هموطن از ارجمند که همراه هستید با خاکریز 48 از شبکه رادیوی گفتگو در ایام نوروز 1399 هجری شمسی. باز هم فرستان سال جدید رو خدمتون تبریک میگیم و خواهش میکنم همچنان با خاکریز 48 همراه ما باشید.
من با تو بودم، با تو خندیدم، دنیا ما تو چشای تو دیدم، ثانیه های آخر ساله من سالو تحویل خودت میدم. خوبه چقدر حال و هوای تو میپیچه تو خونه، صدای تو میخندی و حفظینو میچینم با سیب سرخ خنده های تو. آرزومی اینه پای صفره کل سالا رو روبرون باشی، چی بخوام جز تو. آرزوم اینه باشی و تنها آرزوم باشی.
تهران و از طریق پخش شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه خاکریز 48. خیلی ازتون ممنونم که همراه ما هستید. این روزها همه دست به دست هم دادیم تا انشاءالله از شر ویروس منحوس کرونا در امان بمونیم و انشالله هر روزی که میگذره اتفاقهای خوبی در این زمینه رخ بده و آمار مبتلایانمون انشالله شیب نزولی پیدا بکنه و اتفاقهای خیلی خوب انشالله برای همه شما مردم عزیزمون رخ بده. قطعا تایید و تصدیق میکنید که اگر ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، یه کار خیلی مهم هست و اون این هستش که توی خونه هامون بمونیم و در حد ضرورت به بیرون از منزل مراجعه بکنیم و تا اونجایی که میتونیم کارهای حالا خوبی رو که میشه توی خونه انجام داد، کارهای جالبی که بالاخره میشه بچه‌ها رو سرگرم کرد، انجام بدیم توی خونه تا این روزهای حالا نچندان خوب هم بگذره و انشالله اتفاقهای خوبتری بیفته و روزهای خوبتری هم در انتظار هممون باشه. یکی از کارهای خوبی که میشه توی ایام نوروز انجام داد و علل خصوص توی این نوروزی که باید سعی بکنیم توی خونه هامون بمونیم، بحث خوندن کتاب و مطالعه کتاب هست. اینکه حالا چه کتابی بخونیم رو آقای امیرحسین عربزاده عزیز توی این بخشی که الان میشنوید به من شما معرفی میکنن و امیدوارم که تمرین بکنیم کتاب خوندن رو و این رو به فال نیک بگیریم که انشالله سرانه مطالعه کتاب تو کشورمون هم بالا بره و کتاب خون واقعی بشیم. بریم این بخش رو بشنویم، برمیگردیم و خدمت شما خواهیم بود با ادامه خاکریز 48.
سلام، من امیر حسین عربزاده در بخش معرفی کتاب خدمت شما عزیزان هستم. هر کدام از ما دنبال انسانهای پاک و الهی هستیم، آدمهایی که در این دنیای پر از پلیدی رنگ و بوی خدا میدهند و برای خدا کار میکنند. هستند مردان نیکی که بعد از گذشت سالها از جنگ و جهاد و جبهه هنوز خود را رزمنده پشت خاکریز میدانند و نه کارمند پشت میز. اینها را باید شناخت و قدرشناسی کرد، چرا که اگر نباشند کار پیش نخواهد رفت و در جا خواهیم زد. کتابی که امروز معرفی خواهم کرد خاطرات یکی از همان مردان الهی است که نامش آشناست و ذکر خیرش همیشگی. حاج حسین یکدار جوانها به خوبی میشناسند. مرد خستگی ناپذیر جهاد که راوی شیرین بیان روزهای جبهه است. کتاب خاطراتش با نام مربع‌های قرمز به کوشش زینب عرفانیان و همت نشر شهید کاظمی به چاپ رسیده است. کتاب مربع‌های قرمز تنها کتاب خاطره نیست. باید گفت که هر خاطرهش یک درس است. درسی در اخلاص، درسی در تقوا، درسی در جهاد. بیان شیوای حاج حسین یکتا و قلم نیکوی زینب عرفانیان از برجستگی‌های کتاب است. هر کس پای صحبت‌های حاج حسین بنشیند مطمئناً دوست دارد تا آخر او را همراهی کند. کتاب هم از این قاعده مستثنا نیست. وقتی شروع می‌کنی دوست داری تا آخرین صفحه را نوش جان کنی، از بس که شیرین و شیواست. نگارنده کتاب زینب عرفانیان در مقدمه چنین می‌آورد: شبی در شلمچه با کسانی که خاک هنوز از خونشان تر بود عهدی بستم، با آنان که به اندازه حجابی ترد و لطیف با من فاصله داشتند، با خاکیانی که به لقاء رب الارباب رسیدند. بر سر عهد خیش ایستادم تا پایان این کتاب، امید که برگ سبزی باشد برنامه اعمالم. عرفانیان کتاب را با همین روحیه از اول تا آخر نگاشته است. کتاب حاوی روایت‌های جذاب و دوست داشتنی است که توصیه می‌شود حتماً در این روزها که در خانه هستیم بخوانیم و لذت ببریم. در پایان بخشی از کتاب رو تقدیم می‌کنم. دلهوره خراب شدن عملیات داشت خفه امام می‌کرد. حکمت خدا را نمی‌دانستم. با این باد و طوفان دید نیروهای پست عراق کور شد. اینطوری قواسا راحت‌تر خط را می‌شکانند. آب از همه جایمان می‌چکید. پوتینم از گل چسبناک و سنگین شده بود. استراب در صورت بچه‌ها موج می‌زد. بی‌خبری از قواسا همه را به هم ریخته بود. صورت‌هایشان موقع خداحافظی و به آب زدن از جلوی چشمم کنار نمی‌رفت. مضطرب شده بودم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السور و زیر لب می‌خواندم و آسمان را نگاه می‌کردم. ناگهان در میان امواج آب و رعد و برق شلیک خفه‌ای شنیدیم. قواس‌ها درگیر شده بودند. بالاخره رمز یا فاطمه الزهرا اعلام شد. قبضه های توپ ارتش که کنار جاده خسرو آباد را فرش کرده بود شروع به قرریدن کردند. زمین زیر پایمان می لرزید. قیامت شده بود. بچه ها به سمت قایق ها می دویدن. یک لحظه را هم نباید از دست می دادیم. از دهانه نهر که روی موجهای اروند افتادیم کنترل قایق سخت شد. با هر تکان می ترسیدم یک نفر در آب بیفته. از زمین و آسمان تیر می بارید. مینی کاتیوشاهای خط خودمان روشن شده بودند. دلهوره در دلم موج می زد. صد هزار صلوات نذر کردم که قایق سالم به سیلبند عراق برسد. باران به سر و صورتمان می خورد و باد سرد پوستم را می سوزند. نور کم چراغ قوه از لب آب چشمک می زد. به قایقرانها علامت می داد که سمت که به قایقرانها علامت می داد که کدام سمت برانند تا مانع سر راهشان نباشد. برگشتم خط خودمان را نگاه کردم. با شلیک یک نفس مینی کاتیوشاها گر گرفته بود. صدای کرکنندهشان تا قایق ما می رسید. آسمان بالای سرمان پر از نورهای زرد بود. همه جا می لرزید. اسکله نصف نیمهی در تاریکی پیدا شد و قایق کنارش ایستاد. پایین پریدم. تناب قایق را محکم چسبیده بودم که بقیه هم پیاده شوند. آب می‌خواست قایق را قورت بدهد. می‌کشیدش بین موج‌ها و زورم نمی‌رسید نگهش دارم. ناگهان حس کردم شانه‌ام سبک شد. از کنار پایم صدای شلپ پیشنیدم. اسلحه هم در آب شیرجه زده بود. انگار نه انگار که لازمش دارم. مشتم خالی شد. مخالف رودخانه بالا آمدیم. سمت چپ فاو بود. دم دراز و باریک عراق که قرار بود قطعش کنیم. باید پشت دژی که لب ساحل عراق بود می‌ریختیم. هرچه در خط عراق جلوتر می‌رفتیم، بچه‌های اطلاعات را بیشتر تحصیل می‌کردند. این بخشی از کتاب مربع‌های قرمز بود که تقدیم شما عزیزان شد. ادامه برنامه را خواهیم داشت در خاکریز 48.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم از امیر حسین عربزاده عزیز. یک کتاب فوق‌العاده رو به من و شما معرفی کردن که حتما انشالله سعی کنیم توی این ایام نوروز بخونیم و به دیگران همین کتاب رو معرفی بکنیم. خدمت شما عرض کنم که ما هر روز حدود همین ساعتی که امروز خدمتتون رسیدیم خدمت میرسیم با برنامه خاکیز 48 از شبکه رادیوی گفتگو و بخش‌های مختلفی رو سعی می‌کنیم تقدیمتون بکنیم و امیدواریم که این بخش ها و این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. من یه حدیث زیبا براتون بخونم و انشالله حسن ختام برنامه امروز ما خاکریز 48 این نوبت از شبکه رادیوی گفتگو همین حدیث زیبا باشه و انشالله شعرخوانی سرکار خانم فیروزه صیادی. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودن اگر میخواهی دلت نرم شود مستمند را اطعام کن و بر سر یتیم دست نوازش بکش. در پناه خدای متعال باشید. التماس دعا. سال خوبی داشته باشید. خداحافظ.
بله، شکوفه ها شهیدان کشور بهارند که با کفن زاده می شوند. یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامه می داریم. شنوندگان عزیز و ارجمند، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی از آن